ساعت 7 شامگاه در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام، خوش اومدید به مجله شامگاهی. امروز دوشنبه 21 تیر 1400، من رضا ولی‌زاده هستم و در 45 دقیقه پیش رو همراه شما. اگه در طول روز فرصت نکردین خبرها رو پیگیری کنین، با ما همراه شین تا مهمترین خبرها و رویدادهای امروز رو براتون بگیم. پیش از هر چیز مشروع خبرها رو میشنویم از همکارم امیر پوریا اینجا در استودیو.
ممنون از تو رضا و ممنون از مخاطبان رادیو فردا که با ما همراهن. با شناسایی بیش از 20,000 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در طول شبان روز گذشته، مجموع بیماران مبتلا به این بیماری در ایران از 3 میلیون نفر عبور کرد. بنابراین گزارش که البته با آمار واقعی مبتلایان و مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا فاصله دارد، 182 نفر دیگر در طول 24 ساعت گذشته بر اثر ابتلا به این ویروس جان خود را در ایران از دست دادند. از سوی دیگر سیما لاری، سخنگوی وزارت بهداشت ایران، روز دوشنبه بدون ارائه آمار دقیق اعلام کرد استان‌های سیستان و بلوچستان، یزد، بوشهر دارای بیشترین میزان موارد مرگ و میر هستند. بر اساس گزارش‌ها در حال حاضر 143 شهر ایران در وضعیت قرمز، 186 شهر در وضعیت نارنجی و 119 شهر در وضعیت زرد شیوع ویروس هستند. در همین امتداد سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا روز دوشنبه از واکسینه کردن معلمان و رانندگان سرویس مدارس در مرداد ماه خبر داد و افسود مدارس با رعایت پروتکل‌های بهداشتی در سال تحصیلی جدید بازگشایی خواهند شد. علیرضا رئیسی با بیان اینکه پرورش باید حضوری باشد، بر مناسب سازی و رعایت پروتکل‌های بهداشتی فضاهای آموزشی تأکید کرد. این مقام بهداشتی در حالی وعده بازگشایی مدارس را می‌دهد که با روند کند واکسیناسیون و همه‌گیری نوع جهش یافته ویروس کرونا، شیوع این ویروس بار دیگر در ایران اوج گرفته است. در بیش از یک سالی که از شیوع کرونا در ایران می‌گذرد، بارها درباره عدم دسترسی میلیون‌ها دانش آموز به فناوری لازم برای تحصیل از راه دور اظهار نظر شده و برخی از فعالان این حوزه درباره محرومیت دائمی گروهی از دانش آموزان از تحصیل هشدار دادند. وزارت امور خارجه ایران در 22 و آخرین گزارشی که درباره نحوه اجرای برجام به مجلس شورای اسلامی ارائه داده، ابراز امیدواری کرده است که مذاکرات مربوط به احیای برجام در ابتدای دولت ابراهیم رئیسی تکمیل شود. محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، در نامه‌ای که به پیوست این گزارش ارسال شده ارائه شده، تاکید کرده است که در مذاکرات فعلی که توسط دولت حسن روحانی انجام شده، طرفین به چارچوب یک توافق محتمل برای رفع تحریم‌ها نزدیک شدند. بر اساس این گزارش، در صورت توافق برای احیای برجام، علاوه بر رفع بخش مهمی از تحریم‌های نفتی و بانکی، بیش از 1,000 شخص حقیقی و حقوقی و همچنین نهادهای زیر نظر دفتر رهبر جمهوری اسلامی از فهرست تحریم‌های آمریکا خارج می‌شوند. تهران در حالی مدعی دستیابی به توافق عمده در جریان 6 دور مذاکره در وین شده که برگزاری دور دیگری از مذاکرات بعد از انتخابات ریاست جمهوری در ایران به تعویق افتاده است. طرف‌های ایران در برجام می‌گویند این توقف به دلیل ادامه مشورت‌ها رخ داده است. دادگاه عالی تجدید نظر مصر روز یکشنبه احکام حبس ابد 10 عضو گروه ممنوعه اخوان المسلمین را در رابطه با پرونده فرار زندانیان و قتل نیروهای پلیس در جریان انقلاب سال 2011 تایید کرد. از جمله این افراد محمد بدیع، رهبر گروه اخوان المسلمین مصر است که به حبس ابد محکوم شده، اگرچه حکم حبس ابد در مصر با 25 سال زندان برابری می کند. دادگاه مصر همچنین 8 نفر از رهبران رده‌های میانی این گروه را که در ابتدا به 15 سال زندان محکوم شده بودند تبرئه کرد. ارتش مصر به رهبری عبدالفتاح سیسی، رئیس جمهوری کنونی مصر، در میانه اعتراضات گسترده علیه دولت قدرت را در دست گرفت. آقای عبدالفتاح سیسی در سال 2013 گروه اخوان المسلمین را غیرقانونی اعلام کرد و دست به بازداشت گسترده اعضای این گروه و حامیانش زد. ممنونم، ادامه این مجله خبری با رضا ولی‌زاده.
سپاسگزارم از امیر پوریا و در ادامه مجله شامگاهی. نگرانی از افزایش ابتلا به سویه دلتای کرونا در ایران. بالاترین آمار روزانه قربانیان کرونا در استانهای سیستان و بلوچستان، یزد و بوشهر ثبت شد. آخرین گزارش وزارت خارجه دولت حسن روحانی به مجلس در مورد رفع احتمالی شمار زیادی از تحریم‌های آمریکا.
این گزارش نشان میده که ظاهراً یک جایی رو به نتیجه رسیدند، اما انگار مقام‌های جمهوری اسلامی منتظر بودند که دولت عوض بشه تا دولت آقای رئیسی تصمیم به قبول یا مذاکره بیشتر در مورد این توافق رو بگیره.
گروه طالبان برای مذاکره به ترکمنستان رفت. برخی محافظه‌کاران در جمهوری اسلامی هم به طالبان چراغ سبز نشان میدهند.
صدور گاز یکی از منابع مهم ترکمنستان است. از طریق افغانستان با طالبان مجبورن با طالبان صحبت کنند.
به حواشی پیروزی تیم فوتبال ایتالیا در رقابت با انگلیس هم میپردازیم. همه اینها و بیشتر از اینها در 40 دقیقه پیش رو از رادیو فردا. وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران از افزایش 40% مراجعان سرپایی و افزایش 17% بستری شدن بیماران در بیمارستان‌ها در روزهای اخیر خبر داده است. بر اساس اعلام وزارت بهداشت، استان‌های ایلام، یزد، کرمان، مازندران و بوشهر به ترتیب دارای بیشترین میزان موارد بستری بودند. همکارم سپیده بهکام که از صبح خبرها رو در این زمینه دنبال کرده یک بار دیگه با ماست. سپیده، از آخرین خبرها بشنویم.
رضا، همونطور که اشاره کردی، وزارت بهداشت از افزایش موارد بستری و همینطور بیماران و مرگ و میرها خبر داده. این رو ما در آمارهای امروز هم میتونیم ببینیم نسبت به روز گذشته. همه موارد، یعنی هم فوتی ها افزایش پیدا کردن، هم موارد بستری به شدت افزایش پیدا کرده و همینطور بیماران شناسایی شده حدود میشه گفت 3000 نفر افزایش پیدا کرده. به گفته مقامات در تمام کشور در حال حاضر ویروس جهش یافته که به ویروس کرونا دلتا شهرت یافته و منبع و از میخوام مبدا اون کشور هند بوده در حال گسترش هست، به ویژه در شهرهای جنوبی، شمالی و تهران میتونیم این موضوع رو ببینیم. امروز نادر توکلی، معاون درمان ستاد مقابل با کرونا، هشدار داده نسبت به وضعیت تهران. گفته که تمام تخت‌های ICU در تهران پر شده و در همین حال گفته که در کل استان تهران الان شمار بیماران کرونایی بستری 6700 نفر هست که به این تعداد هر روز داره 1500 نفر اضافه میشه. اما همونطور که در خبرها اشاره کردیم، در روزهای پیش هم گفتیم، استان سیستان و بلوچستان از بحرانی ترین استانها هست، هم به دلیل جولان ویروس جهش یافته، هم کمبود امکانات پزشکی و تختهای بیمارستانی که البته مقامات وزارت بهداشت به ویژه شخص وزیر سعید نمکی اون رو تکذیب میکنه و بارها مقامات شاغل در حوزه بهداشت در استان سیستان و بلوچستان و استانداری این استان گفتن که میتونن از مقامات و نماینده های از وزارت بهداشت بیان و این موضوع رو ببینن با چشم خودشون و براشون تایید بشه. همینطور نماینده چابهار معین الدین سعیدی امروز در مورد وضعیت بد این سیستان هشدار داده و گفته که 6 شهرستان در این استان بدترین وضعیت رو دارن و از بین این 6 تا 4 شهرستان زرآباد، دشتیاری، قصرقند و کرارک اصلا بیمارستان ندارن. به هر حال یکی از دلایل پیش آمدن چون این وضعیت میشه گفتش که کندی روند واکسیناسیون هست، وعده هایی که مسئولان بارها دادن و به اون عمل نکردن که موجب شده الان به گفته برخی مقامات خیز پنجم کرونا در کل کشور گسترش پیدا بکنه. پیام تبرسی، رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری، گفته که ما زمان طلایی واکسیناسیون مردم را از دست دادیم و اگر چنین نبود امروز ما شاهد پیک پنجم یا همون خیز پنجم نبودیم. البته این تفاوت پیک و خیز رو مسعود مردانی، عضو ستاد کرونا، توضیح داده که ما با هم بشنویم.
ما هنوز موج یک هستیم جناب سلامی، ببین ما فرق موج و پیک رو از اینا باید بدونن. ما از موج اول رو که همون حدود اواخر بهمن سال 98 درسته شروع کردیم، هنوز موج اول هستیم. ما نتونستیم ویروس رو حتی برای چند ماه هم از مملکت در واقع آری از ویروس بکنیم، پس ما همون موج اول هستیم، ولی پیک چهارم بودیم و داریم میریم به طرف پیک پنج.
خب اما از این صحبت‌های دکتر مردانی که بگذریم، سپیده در مورد وضعیت واکسیناسیون چه خبر جدیدی داریم؟
یک نکته فقط بگم که وزیر بهداشت اعلام کرده که درمان بیماران در سیستان و بلوچستان به شکل رایگان خواهد بود. حالا باید نگاه بکنیم ببینیم که آیا تایید میشه این توسط مقامات شاغل در حوزه اونجا در استان سیستان و بلوچستان. تا امروز رضا تنها 2,150,000 نفر هر دو دوز واکسن کرونا رو در ایران دریافت کردن. وعده هایی داده شده در مورد واکسیناسیون خبرنگاران و معلمان، گفته شده که خبرنگاران تا آخر تیر ماه واکسینه میشن، همینطور معلمان و رانندگان سرویس مدارس هم در مرداد ماه واکسینه میشن. نکته ای که گفته شده این هستش که در واقع این رو نادر توکلی گفته که برای انتخاب واکسن خیلی در واقع تفاوت چیز رنج وسیعی وجود نداره، فقط سینوفارم هست و تعدادی هم واکسن برکت ساخت داخل هست که مردم میتونن انتخاب بکنن. این رو هم بگم که از دیروز گفته شد که وبسایتی که قرار هست مردم برن و نام نویسی بکنن، افراد 68 سال به بالا برای واکسینه شدن، در واقع باز شده و امروز گفته شده که آغاز واکسیناسیون هست. فقط وزارت بهداشت تاکید کرده که افراد بدون اینکه پیامک یا تماس تلفنی باهاشون بشه مراجعه نکنن، چون در واقع این صورت صف تشکیل میشه که گزارش‌ها نشون میده که با این حال مردم رفتن و تجمع شده در مقابل مراکز واکسیناسیون. بزن
ممنونم از تو سپیده بهکام.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می شنوید.
وزارت خارجه جمهوری اسلامی آخرین گزارش خود از روند احیای برجام در دولت حسن روحانی را به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد. در این گزارش فهرست بلند بالایی از تحریم‌هایی آمده است که در صورت احیای برجام و توافق طرفین رفع خواهند شد. از جمله تحریم دفتر علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران. ساعتی پیشتر گفتگوی داشتم با کامبیز غفوری تحلیلگر مسائل سیاسی در فنلاند و از او در مورد احتمال عملی شدن این موضوع پرسیدم. کامبیز غفوری:
خب آن چیزی که در این گزارش مفصل آمده، گزارش 264 صفحه است، شامل این است که بخشی از اون البته شامل این است که به چه نتیجه ای تا این لحظه مقام‌های جمهوری اسلامی رسیدن در مذاکرات وین. اونطوری که این گزارش میگه آمریکایی‌ها قبول کردند که یک سری از تحریم‌های برجامی رو که البته از اول هم قبول کرده بودن اونها رو بردارن، مثل تحریم‌های مالی و بانکی، نفت و گاز و پتروشیمی، بیمه، کشتیرانی و فلزات و طلا. اون بخشی که مال برجام بود، یه بخش دیگری از فلزات هم بوده که تحریم‌های غیر برجامی بود، آقای ترامپ گذاشته بود، مانند آهن، فولاد و مس، اینها رو بردارند. حوزه هواپیمایی، صادرات فرش و اقلام خوراکی مواردی است که اگر این گزارش دقیق باشه آمریکا تا اینجا باهاش موافقت کرده که این تحریم‌ها رو برداره. غیر از این موارد گزارش وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفته که دفتر مقام رهبری جمهوری اسلامی به اضافه خروج سپاه پاسداران از سازمان‌های تروریستی خارجی هم جزء تعهداتی است که آمریکا داده که در صورتی که توافق امضا بشه و اجرایی بشه این موارد رو از ذیل تحریم‌ها برداره. اضافه بر اون یک سری از توصیه نامه‌هایی رو که حالا مانند توصیه نامه‌های دریانوردی جهانی، یک سری از توصیه نامه‌های اوفک که دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا است، اینها رو به نوعی تغییر بده که امکان تجارت ایران با سایر کشورها در واقع فراهم بشه. اما تأکید کرده که آمریکا حاضر نشده یک سری از تحریم‌های اولیه رو، اون تحریم‌هایی که از اول انقلاب سریاشون برقرار بوده مثل تروریسم، موشکی و حقوق بشر رو برداره، و این گزارش میگه که جمهوری اسلامی در این موارد وارد مذاکره نشده. یه توصیه خیلی ریزی هم کرده که گفته مذاکرات غیر مستقیم بوده، سختی داشته، محدودیت داشته، بنابراین موارد این حوزه‌ها نشدیم. به این صورت این گزارش نشان میده که ظاهرا به یک جایی رو به نتیجه رسیدند، اما انگار مقام‌های جمهوری اسلامی منتظر بودند که دولت عوض بشه تا دولت آقای رئیسی تصمیم به قبول یا مذاکره بیشتر در مورد این توافق رو بگیره.
حالا همینجا که اشاره کردی به نقش دولت آقای رئیسی، همزمان علاوه بر اینکه به هر حال دولت ابراهیم رئیسی چنین مسئولیتی رو خواهد داشت، در گزارش هم گفته شده که تکمیل مذاکرات احیای برجام به دولت ابراهیم رئیسی واگذار شده. همزمان هم می‌بینیم که عده‌ای از نمایندگان مجلس طرحی رو تهیه کردند که فعلا البته در سطح طرحی که میگه مذاکره مقام‌های جمهوری اسلامی با مقام‌های آمریکایی ممنوعه. آیا اینها همگی خلاف مسیر احیای برجام نیست؟
ببینید، این طرح به نظر میاد، طرحی که ازش سخن گفتید که هنوز در اعلام وصول شده تازه در مجلس شورای اسلامی، میاد در واقع مذاکره را ممنوع کامل نمیکنه، محدودش میکنه به گذشتن از کانال مجلس شورای اسلامی. یعنی میگه هر طور شروع به مذاکره با آمریکایی ها بدون اجازه و تصویب مجلس شورای اسلامی ممنوعه. در واقع به نظر میاد که خواستن دولت حالا احتمالی آینده رو، اگر دولتی باهاشون همراستان نبوده، این رو به نوعی تحت انقیاد مجلس در بیارن و کار مذاکره رو سخت تر بکنن. بله، برخلاف مسیر هست، مسیر مذاکره هست، ولی
اما مانع
اینطور میاد که مانع در این لحظه نیست. خب اولا که هنوز تصویب نشده، یعنی مانع اصلی اون طرح قبلی مجلس هست که محدود کرده بوده عرض به حضور شما که و یک سری از تعهدات برجامی ایران رو نقض کرده بوده. اصل مانع اون بود.
یعنی اما چه موانعی وجود داره از اینکه بگذریم؟ مثلا چه موانعی وجود داره؟ به هر حال از جمله نقش اسرائیل رو هم داریم که به طور جدی مخالف احیای برجامه.
بله، یکی از بزرگترین موانع نقش منطقه جمهوری اسلامی است در کشورهای مانند سوریه، در عراق، در یمن و مسئله موشکی. خب دولت آمریکا بسیار تمایل داشت که این مسائل رو حل بکنه. همسایگان ایران، بعضی‌هاشون مانند عربستان سعودی، مانند امارات، بحرین، به دولت آمریکا سیگنال‌هایی داده بودن که این مسائل باید در صدر گفتگوها باشه در کنار مسائل هسته‌ای یا اتمی. اسرائیل رو هم همین رو می‌خواد، ولی به نظر میرسه که در این گفتگوها هیچ کدوم از این مسائل دست کم بر مبنای این سندی که وزارت خارجه فرستاده به مجلس حل نشده. تمام این صحبت‌هایی که تا الان هست، نوشته‌هایی که هست، تحریم‌هایی است که اکثرا یا مستقیم وابسته به مسئله هسته‌ای هستن زیر برجام، یا به طور غیر مستقیم آقای ترامپ اینها رو در رابطه با برجام وضع کرده بود، اما تایتل حالا تروریستی روش گذاشته بود، تایتل حقوق بشر روش گذاشته بود. این مسائلن که حل میشن. من فکر می‌کنم بزرگترین مانع بر سر این که روابط ایران با دنیا عادی بشه، حالا گیرم که توافق برجامی هم اصلا تصدیق بشه، ولی روابط ایران هنوز عادی نمیشه، به خاطر اینکه این رفتارهای منطقه یک مانع است. مانع بعدی هم که بسیار بزرگه مسئله FATF هست، مسئله شفاف نبودن ترانزکشن های مالی ایران هست. یعنی الان چون فرض کنید فردا تمام این تحریم ها برداشته بشن، آیا بانک های خارجی حاضرن که نقل و انتقال پول به ایران رو انجام بدن یا از مبدأ ایران رو انجام بدن؟ به نظرم خیر، به خاطر اینکه اول باید خارج بشه ایران از لیست سیاه FATF. بنابراین این قدم های بعدی هستن، یعنی اگر بازگشت به برجام صورت بگیره، اون تازه قدم اول احیای اقتصاد جمهوری اسلامی است.
کامبیز غفوری بود، تحلیلگر مسائل سیاسی از فنلاند. در پی حضور و سخنرانی تعدادی از مقام‌های آمریکایی و اروپایی در گردهمایی مجازی سه روزه سازمان مجاهدین خلق، مقام‌های ایرانی به حضور این مقام‌ها و صحبت‌های آنها اعتراض و آن را محکوم کردند. جزئیات بیشتر در گزارشی از کیانوش فرید.
به دنبال حضور و سخنرانی مجازی شماری از سیاستمداران آمریکایی و اروپایی در گرد همایی و راهپیمایی‌های سازمان مجاهدین خلق در چند کشور اروپایی، ایران روز یکشنبه 20 تیر ماه شدیداً از این افراد انتقاد کرد و آنها را کسانی نامید که خود را به یک سازمان تروریستی ارزان فروختند. بنابر گزارش ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، به دلیل ارسال پیام نخست وزیر اسلوونی به گرد همایی مجاهدین خلق، کریستیانا رادی، سفیر این کشور در تهران روز یکشنبه به وزارت خارجه تهران احضار شد. یان زیانشا، نخست وزیر اسلوونی در گرد همایی روز شنبه اعضای مجاهدین با حضور مریم رجوی در تیرانا، پایتخت آلبانی، یک پیام ویدیویی ارسال کرده بود که در این نشست پخش شد. آقای یانشا که کشورش ریاست دوره‌ای شورای اروپا را در دست دارد، در این پیام گفت که از انجام تحقیق مستقل در خصوص نقش ابراهیم رئیسی در اعدام‌های سال 67 در ایران حمایت می‌کند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، دستیار وزیر امور خارجه ایران و مدیر کل بخش مدیترانه و شرق اروپای وزارت خارجه در دیدار با سفیر اسلوونی در تهران به او گفته که اقدام نخست وزیر اسلوونی و اظهارات او غیر قابل قبول و برخلاف هنجارهای دیپلماتیک و روح حاکم مناسبات دو جانبه میان دو کشور است. سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران نیز بیش از دیگران به مایک پومپئو، وزیر خارجه پیشین آمریکا حمله کرد و مدعی شد که او مفتخر به تقلب، دروغگویی و سرقت است. آقای پومپئو با حضور مجازی در این گرد همایی عنوان کرد که جمهوری اسلامی ایران اکنون در ضعیفترین و بحرانیترین شرایط خود از آغاز موجودیت این نظام قرار گرفته است.
To hold him accountable for the crimes against humanity that he committed.
او همچنین ابراهیم رئیسی را مسئول قتل عام دست جمعی زندانیان سیاسی در تابستان 67 دانست و گفت دولت کنونی آمریکا در صورت تعامل با او باید به متحدان خود در اروپا و آسیا پاسخگو باشد. حدود 30 تن از اعضای مجلس نمایندگان و سناتورهای آمریکایی با حضور مجازی در گرد همایی سازمان مجاهدین خلق با این سازمان ابراز همبستگی کردند. در همین حال در نشست روز شنبه چند تن از وزرای سابق اروپایی از جمله وزرای خارجه سابق فرانسه، ایتالیا و لهستان نیز سخنرانی کردند. مریم رجوی، رهبر مجاهدین خلق، در سخنرانی روز شنبه خود ابراهیم رئیسی را جلادی خواند که مرتکب جنایت علیه بشریت شده و به نقش او در اعدام هزاران تن از زندانیان سیاسی ایران در تابستان 67 اشاره کرد و خواستار آن شد که جامعه جهانی مبارزه مردم ایران را به رسمیت بشناسند.
از شورای امنیت سازمان ملل می‌خواهیم که ترتیبات حسابرسی و محاکمه بین المللی آخوند رئیسی به جرم ارتکاب جنایت علیه بشریت را فراهم کند و در اجلاس آینده مجمع عمومی او را نپذیرد.
مریم رجوی که شورای ملی مقاومت او را رئیس جمهور منتخب معرفی می کند، همانند سایر رویدادهای مشابه این سازمان در حدود 20 سال گذشته به تنهایی در نشست تیرانا حضور داشت و همچنین خبری از مسعود رجوی نبود، اما تصاویر آقای رجوی بر دست هواداران آن سازمان دیده می شد. امیر ترکی الفیصل، رئیس پیشین سازمان اطلاعات عربستان، 5 سال پیش در نشست مشابه سازمان مجاهدین در فرانسه مسعود رجوی را 2 بار مرحوم نامید، امری که این سازمان هنوز آن را تایید و منتشر نکرده است. معلوم نیست که سازمان مجاهدین خلق ایران این گونه رویدادهای پرهزینه را چگونه تأمین مالی می‌کنند. برخی از سیاستمداران آمریکایی پیشتر تایید کردند که برای سخنرانی در میان اعضای این سازمان پول دریافت می‌کنند. اروپا تا سال 2009 سازمان مجاهدین خلق را در فهرست تروریستی خود قرار داده بود و آمریکا نیز در سال 2012 نام این سازمان را از سیاهه ترور خود خارج کرد.
گزارشی بوده از کیانوش فرید.
هرچه بیشتر تهدید کنند
اسید پاشیدن تندروها،
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
من میگم تو خودت باعث شدی که یه مرد
بی قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر می‌دهد.
ساعت 7:24 در ایران رو پشت سر گذاشتیم. شنونده مجله شامگاهی از رادیو فردا هستید. در مورد افغانستان اما مجله رو ادامه میدیم. سخنگوی دفتر سیاسی طالبان محمد نعیم اعلام کرده است که دیروز هیئت عالی رتبه این گروه به دعوت رسمی کشور ترکمنستان به اشخابات پایتخت این کشور سفر کرده است تا درباره موضوعات سیاسی، اقتصادی و امنیتی گفتگو کنند. همزمان در ایران نیز برخی از محافظه‌کاران اظهار نظرهای مثبتی در مورد طالبان مطرح کردند، از جمله مجتبی زنوری رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس که گفته است طالبان بخشی از حقیقت انکارناپذیر افغانستان است و نباید آن را با القاعده و داعش مقایسه کرد. ساعتی پیشتر گفتگویی داشتم با کریم پاکزاد، پژوهشگر مرکز مطالعات بین المللی و استراتژیک فرانسه و کارشناس خاورمیانه در پاریس، و ابتدا در مورد اهداف ترکمنستان برای حمایت از طالبان از او پرسیدم. بشنویم دیدگاه کریم پاکزاد رو.
ترکمنستان یکی از کشورهایی است که حتی در زمان امارت اسلامی طالبان هم با طالبان روابط داشت، گرچه طالبان را به رسمیت نشناخته بود. علت از این اون بود که در آن زمان کمپانی های نفت و گاز امریکایی و عربستان و سعودی با طالبان و ترکمنستان صحبت میکردن که خط و یا لوله گازی که ترکمنستان با طرف پاکستان وجود میره اینو روش صحبت بکنن. حتی در اون زمان آقای خلیلزاد دریس هم داشت. از این روز که خب در این روزها ترکمنستان فکر میکنه که حالا طالبان واقعا در شرایط قرار گرفتن که میتونن به قدرت برسن. از این حال است که خب برای حفظ منافعشان و خصوص همین صدور گاز که یکی از منابع مهم ترکمنستان است از طریق افغانستان، با طالبان مجبورن با طالبان صحبت کنن.
خب آقای پاکزاد، همزمان میبینیم که در ایران هم برخی از مقام‌های محافظه‌کار حکومت جمهوری اسلامی به نوعی در حمایت از طالبان صحبت میکنن. منافع جمهوری اسلامی در حمایت از طالبان چی میتونه باشه و این استراتژی دفاع از طالبان در عمل چه هدفی رو دنبال میکنه؟
نه، فکر نمی کنم که در ایران تنها منابع محافظه‌کار ایران چنین موضعی داشته باشن. دو سه بار هیئت های بلند رتبه طالبان به ایران دعوت شدن. اینا در وزارت خارجه ایران مجالس رسمی برگزار کردن و دفعه آخر حتی با هیئتی از دولت افغانستان هم گفتگو کردن. ایران در مورد افغانستان مسائل امنیتی خیلی مهمه داره. ایران هم مثل ترکمنستان حالا فکر میکنه که طالبان واقعا در یک مرحله رسیده که به هر صورت از طریق مذاکرات یا از طریق زور ای در قدرت کابل سهم میگیرد. از این حال است که و البته ایران در نظر بگیریم که ایران از یکی دو سال به این طرف چنین به چنین عقیدهای رسیده بود. از این حال است که ایران آنچه که برایش مهم است مسائل امنیتی است و این که حالا به این عقیده رسیدن که طالبان تضمین کرده که از طریق افغانستان خطر امنیت ایران وجود نهاد داشت، به خصوص ماجراگیری از گروه های تروریستی مانند داعش و القاعده و غیره و غیره، این که ایران به تدریج به سوی طالبان نزدیک بشود.
البته فقط این نکته رو بگم که چهره های سیاسی هم در ایران بودن که در روزهای گذشته به اون دست از مقام های جمهوری اسلامی که به طالبان چراغ سبز نشون دادن انتقادهایی رو مطرح کردن. اما از این موضوع که بگذریم آقای پاکزاد، در افغانستان آینده صحنه نبرد و پیشروی خود طالبان رو چطور میبینید؟
خب طالبان از ما به این طرف در حالت تهاجمی بسیار بزرگ قرار دارن. اینا میدونستن بعد از اینکه مطمئن شدن که امریکا نیروهای خود را به طور کامل از افغانستان خارج می‌سازن، یک نوع دست باز پیدا کردن و از سوی دیگر مذاکرات اصلا هم نتیجه نمی‌داد، پیش نمی‌رفت. هر طرف کابل طالبان متهم می‌کرد، طالبان کابل را متهم می‌کرد که در این مورد جدی نیستند. این است که طالبان دست به تهاجم نظامی دادن. پیشرفت بزرگ و حتی خیره کننده طالبان در میدان جنگ این نشان داد که کشورهای منطقه و حتی جهان و آمریکا هم که در برابر طالبان به شکست نظامی رسیده بود، اینا وقت داشتن که فکر کنن که طالبان دیگه حالا یک نیروی کوچکی تروریستی و اینها نیست، یک نیروی بزرگ است که یک بخش از مردم افغانستان اینا را حمایت میکنن و یک نیروی بزرگ جنگی هم از در روی دستانه افغانستان. از این لحاظ است که امریکا تلاش داره که از راز سیاسی بین طالبان و حکومت کابل مذاکرات به پیش ببره. من فکر میکنم دیگه حالا طالبان با اشغال بیش از نصف شهرستان ها میگیم در ایران، یعنی اولسپاری های افغانستان، در یک حالت قرار دادن که اگر مذاکرات صلح هم دوباره واقعا زنده شود یا پیش بره، اینا دست بالا را خواهد داشت و مطمئنا اینا ادعاها و مطالبات بیشتر را مطرح خواهند.
کریم پاکزاد بود، پژوهشگر مرکز مطالعات بین المللی و استراتژیک فرانسه.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
هزاران نفر از مردم کوبا روز یک شنبه 20 تیر در اعتراض به محدودیت‌های ایجاد شده در ارتباط با ویروس کرونا، سرعت واکسیناسیون و آنچه بی‌توجهی دولت نامیدند، به خیابان‌های هاوانا، سانتیاگو و دیگر شهرهای این کشور آمدند. خبرگزاری رویترز از اعتراض‌های دیروز یک شنبه در کوبا به عنوان اقدامی نادر نام برده است. میگوئل دیاز کانل، رئیس جمهوری کوبا که رهبری حزب کمونیست را نیز بر عهده دارد، در یک نطق تلویزیونی وقوع اعتراض‌ها در کشور را به ایالات متحده نسبت داد. حبیب حسینی فر، تحلیلگر مسائل بین الملل در آلمان، از طریق تلفن با ماست. آقای حسینی فر، ریشه این اعتراض ها چقدر عمیق‌تر از مسائل امروز کوباست؟
بالاست اینه که خب کوبا از 60-70 سال پیش زیر تحریم های شدید آمریکاست، تحریم هایی که خب با در تلفیق با انحصار حزب کمونیست و اقتصاد دولتی و فساد و به اصطلاح ناکارایی این سیستم دست به دست هم دادن، به خصوص بعد از فروپاشی شوروی کوبا دچار مشکلات اساسی شد. می‌دونیم که بزرگترین تظاهرات شاید قبل از این مورد دیروز سال 1994 بود که اصطلاح کمک‌های شوروی قطع شده بود و فیدل کاسترو اون زمان برای اینکه آمریکا رو زیر فشار قرار بده راه رو باز کرد که بسیاری از کوبایی‌ها از کشور مهاجرت بکنن، که خب آمریکایی‌ها مجبور شدن به نوعی با کوبا به توافق برسن. اون دور پایان یافت، ولی الان مؤلفه‌های جدیدی وارد شده، هم به اصطلاح متحدایی مثل ونزوئلا و اینها که سوخت و نفت ارزان رو تامین می‌کردن خودشون دچار بحرانند. در این حال به خصوص این پاندمی کرونا در دو سه جهت اقتصاد زیر فشار گذاشته. می‌دونیم که بر اساس توریسم به عنوان یکی از شاخه‌های اصلی اقتصاد کوبا زیر فشاره و کسی دیگه نمی‌ره به کوبا. در این حال بخش بزرگی از ارزی که از طریق معلم‌ها و کادر پزشکی که کوبا در کشورهای مختلف داشت، به خاطر که اینا مجبور شدن برای به خاطر کرونا برگردن به کشور، دیگه تامین نیست. و در این حال به اصطلاح یه سری رفرم‌های اقتصادی هم خود دولت زیر فشارها حاضر شده، به اصطلاح مجبور شده شروع کنه، که اینها هم بخش از خدمات اجتماعی رو کاهش داده، بیش از پیش یه سری اقشار رو زیر فشار گذاشته. علاوه این که خب تحریم هایی هم که در زمان آقای اوباما بخشن لغو شد، در دوران آقای ترامپ برگشت، و همه اینها دست به دست هم داده به نوعی وضعیت رو برده به طرفی که خب آقای دیاز کانل الان با یک وضعیت جدید روبروه. اون هم با توجه به اینکه ظرف یک سال و نیم گذشته خود کوبا تا حدودی موفق بود در مهار کرونا، ولی ظرف این دو سه هفته اخیر به خصوص شمار کشته ها، شمار به اصطلاح مبتلایان بسیار افزایش پیدا کرده، و اینها هم بسیار در کنار قطع برق به اصطلاح یک وضعیت بدی رو به وجود آورد.
خب اتهام رئیس جمهوری کوبا علیه آمریکا چطور فکر می‌کنید؟ چه نقشی آمریکا میتونه در ناآرامی‌ها داشته باشه اصلا؟
خب اینه که معمولا کوبا، رهبری کوبا همه تقصیرها رو میندازه گردن تحریم ها و در رابطه آمریکا رو مقصر میدونه. این یک عاملیه که به اصطلاح ظاهرا این دفعه روش دارن رو تأکید میکنن، ضمن اینکه خب لابی بزرگ به اصطلاح کوبایی های مخالف که در آمریکاست و از طریق آمریکا، دولت آمریکا و نمایندگان در کنگره هم حمایت میشه، اینها هم یک محملیه که دولت کوبا هر گونه نارضایتی رو میتونه فوری به مثلا آمریکا یا نسبت بده. ولی همطور که اشاره شد، خود این 60-70 سال رهبری انحصاری حزب کمونیست در کنار اقتصاد دولتی، عدم اصطلاح تلاش برای اینکه یک سری تحولات اساسی در ساختار سیاسی اقتصادی به وجود بیارن، اینها بیش از پیش خب در کنار اون تحریم ها داره عمل میکنه و دولت کوبا به این مسائل بی توجه ظاهرا. به این خاطر خب یک چیز عامل مهم هم که خب شبکه‌های اجتماعی هم برخلاف دوره‌های گذشته شبکه‌های اجتماعی ایران بسیار عمل میکنند و خب طبیعیه که خیلی زود خبرها در کل کشور پخش بشه و در رشته بین‌المللی هم همبستگی ایجاد بکنه.
درباره آینده چی فکر میکنید؟ فکر میکنید این اعتراض‌ها در آینده بیشتر و بزرگتر بشه یا خیر؟
بذات امکانات کوبا در شرایط فعلی زیاد نیستش، یعنی رهبری کوبا که بخواد مهار بکنه، به خصوص که دولت آقای بایدن هم برخلاف دولت اوباما آنچنان عجله‌ای نداره که برگرده و تحریم‌ها رو مثل دولت اوباما رفع بکنه، به خصوص که انتخابات کنگره هم در پیشه و دولت بایدن هم یک نگاهی به کوبایی‌های مثلا مقیم آمریکا داره. در این حال خب همونطور که اشاره شد، متحدان منطقه کوبا هم دچار بحران خودشون مثل آرژانتین و ونزوئلا. اون چیزی که شاید یه مقداری در چارچوب این دعواها و مناقشات اصطلاح ژئوپلیتیک کمک کنه، شاید چین و روسیه یه مقدار بیشتر بیان به اصطلاح یک سری سرمایه گذاری ها و کمک های امدادی رو در رابطه با کوبا رقم بزنند. اینه که اینها واقعا بتونه کوبا رو از این وضعیت مزمن بحرانی که درش هست نجات بده، خب علامت سوال بزرگیه. ضمن اینکه خب به هر صورت این ساختار سیاسی متسلب شده به این سادگی ها هم نیست که به اصطلاح دچار تکانهای اساسی بشه یا نیروهایی که در کوبا فعالن حزب کمونیست به سادگی بشه جابجاش کرد.
سپاسگزار از شما حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسئله بین الملل در آلمان. نارامی‌ها در گرجستان که هفته گذشته با حمله خشونتبار مخالفان دگرباشان جنسی به مراسم موسوم به رژه افتخار آغاز شده بود ادامه دارد. دوشنبه امروز صدها نفر با درخواست کنارگیری مسئولان ارشد کشور در مرکز تفلیس دست به تظاهرات زدند. بشنویم در این باره گزارشی از آنا رایسکایا.
تجمع گسترده در مقابل پارلمان گرجستان در حال برپا شد که تظاهر کنندگان نخست وزیر این کشور، مسئول مرگ یک خبرنگار گرجی اعلام و تأکید کردند تا کنارگیری وی در خیابان خواهند ماند. لکس لشکرا و فیلمبردار 37 ساله شبکه تلویزیونی پیرویل تیوی که دوشنبه گذشته در کنار ده‌ها خبرنگار دیگر هنگام حمله مخالفان رژه دگرباشان مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود، یک شنبه درگذشت، در حالی که همکاران وی دلیل مرگش را جراحات وارده اعلام کردند. پلیس احتمال مرگ وی بر اثر استفاده از مواد مخدر را بررسی می‌کند. تظاهر کنندگان در تفلیس خواستار برکناری رئیس پلیس و استعفای ایراکل گریواشویلی نخست وزیر گرجستان شدند. روز گذشته نیز آنها در مقابل دفتر حزب حاکم گرجستان دموکراتیک دست به تظاهرات زده بودند که به درگیری با پلیس کشید. تظاهر کنندگان دولت گرجستان و همچنین رهبران کلیسای ارتودکس را متهم می‌کنند که موج عظیمی از نفرت علیه دگرباشان به راه انداختند. همچنین در راهپیمایی جداگانه صدها نفر خواستار بررسی مستقل و جامع از رویدادهای شدند که هفته گذشته به زد و خوردهای خیابانی انجامید و طی آن بیش از 50 خبرنگار از جمله دو خبرنگار رادیو آزادی، رادیو اروپای آزاد آسیب دیدند. در واکنش ایراکل گریواشویلی نخست وزیر گرجستان صبح دوشنبه بر رد هر گونه اتهام، میخائیل ساکاشویلی رئیس جمهور پیشین و از رهبران اپوزیسیون را مسئول نارامی‌های گرجستان دانست و همزمان تیاد سلوکیانی از محافظه‌کاران افراطی گرجی را به عنوان معاون خود منصوب کرد. گیاتورادزه تحلیلگر سیاسی میگوید دلایل نارامی‌ها در تفلیس فراتر از مسائل همجنسگرایان است.
پس دیگر پیرامون راهپیمایی همجنسگرایان مشکلات عمیق در جامعه گرجستان را به رخ می کشد و نشان داده که نه تنها بسیاری تحمل هر گونه دگراندیشی و دگرباشی را ندارند، بلکه حاضرند برای مقابله با آنها به خشونت روی آورند و این افراد از حمایت دولت و نیروهای امنیتی برخوردارند. تصاویر ویدئویی همچنین کشیش‌هایی را نشان می‌دهد که همراه با افرادی چاقو و چماق در دست به تظاهرکنندگان و خبرنگاران حمله می‌کنند و در کنارشان پلیس ایستاده که صرفاً نظاره‌گر این صحنه است. نخست وزیر گرجستان در پستی در فیسبوک با نزدیکان لسکولاشکاراوی ابراز همدردی کرده، اما همو با فراخوان لغو راهپیمایی همجنسگرایان به مخالفان این رژه چراغ سبز نشان داده بود و تزویر در رویکردش بر هیچ کس پنهان نیست. این رویکرد دست گروه های خشونت طلب را باز گذاشته و باعث ناآرامی های بیشتر در گرجستان خواهد شد.
دوشنبه هفته گذشته در مرکز تفلیس پایتخت گرجستان راهپیمایی موسوم به رژه افتخار برای حمایت از حقوق همجنسگرایان و دیگر باشند برنامه ریزی شده بود، اما پس از حمله خشونتبار مخالفان لغو شد. صدها فرد خشونت طلب به دفتر برگزار کنندگان این راهپیمایی به بهانه تحریک احساسات ضد گرجی حمله کردند و روزنامه‌نگارانی که برای پوشش این خبر آماده شده بودند را مورد ضرب و شتم قرار دادند. در آستانه رژه افتخار، ایراکلی قریباشویلی نخست وزیر گرجستان این مراسم را نامناسب خواند، زیرا به گفته وی اکثریت شهروندان گرجستان با برگزاری آن مخالفند. کلیسای ارتدوکس گرجستان نیز از هواداران خود خواسته بود علیه رژه همجنسگرایان تظاهرات کنند. رژه افتخار راهپیمایی نمایشی است که دیگر باشان جنسی در بسیاری از کشورها برگزار می‌کنند. در سال‌های پیشین نیز تلاش برای برگزاری این رژه در گرجستان باعث درگیری شده بود. آنا رایسکه، رادیو فردا.
و گزارش پایانی این مجله. در فینال مسابقات یورو 2020 تیم ایتالیا با برتری مقابل بریتانیا به مقام قهرمانی این دوره از مسابقات رسید. این دیدار که در ورزشگاه ومبلی بریتانیا برگزار شد، ایتالیا با نتیجه 3-2 جام را به خانه برد. نسرین افشار گزارش می‌دهد.
دیدار نهایی رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های اروپا موسوم به یورو 2020 شب گذشته برگزار شد و دو تیم ایتالیا و انگلستان برای کسب قهرمانی مقابل هم قرار گرفتند. این دیدار در پایان 90 و سپس 120 دقیقه با تساوی 1-1 به پایان رسید و در ضربات پنالتی این ایتالیا بود که توانست 3-2 انگلیس را از پیش رو بردارد تا بعد از 53 سال برای دومین بار قهرمانی اروپا را جشن بگیرند و دست انگلیسی ها را که امید زیادی برای گرفتن این جام داشتند کوتاه کنند. از رکوردهای جالب این بازی گل لوک شاو مدافع هافبک چپ انگلیس در دقیقه 1:57 بود. او موفق شد سریع‌ترین گل تاریخ فینال‌های یورو را برای انگلیس به ثمر برساند. همچنین 87 پاس بلند لئوناردو بونوچی مدافع تیم ملی فوتبال ایتالیا او را به عنوان بهترین بازیکن دیدار تیمش برابر انگلیس در فینال یورو 2020 انتخاب کرد. او در این دیدار تک گل تیمش را هم به ثمر رساند. اما برای نخستین بار یک دروازه‌بان موفق شد به عنوان بهترین بازیکن رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های اروپا انتخاب شود. در این مسابقه جیان لویچی دوناروما دروازه‌بان تیم ملی فوتبال ایتالیا با مهار 2 پنالتی از 3 پنالتی از دست رفته انگلیس عنوان بهترین بازیکن یورو 2020 را به خود اختصاص داد. همچنین کریستیانو رونالدو بازیکن پرتغال و پاتریک شیک بازیکن جمهوری چک با 5 گل زده به عنوان بهترین گلزنان یورو 2020 نام گرفتند. دیدار نهایی جام اتحادیه اروپا در حالی به پایان رسید که شیوع کرونا برگزاری آن را 1 سال به تأخیر انداخته بود. تورنمنتی که برای نخستین بار با 24 تیم و نه به صورت متمرکز بلکه در چندین شهر و کشور مختلف برگزار شد. استادیوم ومبلی لندن برای دومین بار میزبان تیم انگلیس بود و هواداران تیم میزبان که بعد از 55 سال انتظار داشتند جام در خانه بماند، بعد از شکست تیمشان در فینال خشمگین و با هواداران خوشحال ایتالیا زد و خورد و به آنها توهین کردند. هواداران انگلیسی بعد از بازی در فضای مجازی به 3 بازیکن رنگین پوست این تیم، سانچو، رشفورد و ساکا که پنالتی ها را از دست داده بودند، با الفاظی که ماهیت نژاد پرستانه داشت تاختند. به دنبال این رفتار از سوی برخی هواداران انگلیسی، بوریس جانسون نخست وزیر انگلیس توهین نژاد پرستانه به این 3 بازیکن را محکوم کرد. پیش از این هم اتحادیه فوتبال انگلیس چنین رفتاری را محکوم کرده بود. گرت ساوتگیت در نشست خبری بعد از بازی گفت:
من تصمیم گرفتم که چه کسی پنالتی بزند. هیچ کسی به تنهایی مسئول نیست. ما با هم پیروز می‌شویم و به هنگام شکست هم همگی مقصر هستیم. درباره ضربات پنالتی من کاملا مسئول هستم.
از آن سو لئوناردو بونوچی که سهم بسزایی در قهرمانی ایتالیا در یورو 2020 داشت، با خواندن آواز در رختکن گفت: رجزخانی هواداران انگلیس هنگام گرم کردن سر و صدایی بیش نبود. ما به خود ایمان داشتیم. 34 بازی بدون شکست سندی برای اعتبار ماست. ایتالیا با این پیروزی حالا با رد شدن از فرانسه و شوروی سابق سومین تیم پر افتخار تاریخ مسابقات یورو است.
گزارشی بود از نسرین افشار و به پایان مجله شامگاهی رسیدیم. براتون شبی آرام و خوش آرزو میکنم. خبرهای بیشتر میتونید در وبسایت ما هم دنبال کنید به نشانی radiofarda.com. بخش بعدی خبرها رو هم رأس ساعت 8 شب به وقت ایران خواهید شنید. شب خوش و خدا نگهدار.